اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
امروز روز اول مهر است. دارا کتاب ندارد، سارا انا. نانی در سفره سباهیشان نیست، دلها گرسنه، جانها خسته. آوای درس، بانگ عزیز و ناب معلم نیست. آنجا دیوی نشسته بر سر درست، قلبت به یادمان نوید است. امروز روز اول مهر است. علیرضا نوری‌زاده، سه شنبه اول مهر ماه 22 سپتامبر به شما سلام. چه اول مهری داشتیم، چقدر زیبا بود. یادم هست اولین سالی که به مدرسه رفتم، مدرسه ایران می‌رفتم. پدر منو برد و خانم حامدی عزیز منو تحویل گرفت. خیلی جالبه بعد از این همه سال، 60 و اندی، پسر خانم حامدی بر سر مزار شاپور غلام رضا منو دید و اومد گفت مادرم صدا تو میشنه و تو رو به یاد. خانم حامدی عزیز همه ما. خانم بهرامی معلم اولم و تو مدرسه ایران بابا نقلی داشتیم و خانم شوکت ملکی جهانبان، بانوی بزرگ و گرامی، بانویی که وکیل شد و سناتور شد و 1314 مدرسه رو درست کرد. و این مدرسه ایران چه کسایی ازش بیرون اومدن. من یادم از آخرین سالی که اونجا بودم، معمولا ما جشن پایان سال رو میگرفتیم، نمایشنامه داشتیم به زبان انگلیسی که اون سال اسنو وایت بود، سفید برفی. من و هایده نصیری و افشار و اینا توش بازی می‌کردیم. نادر گرامی نازنین هم که رفت. و نمایشنامه فارسی داشتیم. آوازم من خوندم. چون تویی بر تو رو کنم. که مال دلکش و ویگن من می‌خوندم با یه خانمی که دلکش. بعدم من خیر مقدم گفتم. من و کامران خاشه انتخاب شدیم، پسر توران مرزاد، یکی بود اینو بخونه، مسابقه بود بریم. حفظ کردیم و خلاصه وقتی خوندیم من انتخاب کردم. کامران هم بخود ناراحت شد، ولی خب من انتخاب کردم. هنوز یاده. پدران و مادران عزیز خوش آمد. محفل ما امروز به وجود عزیز شما روشن است. ما میدانیم که شما یک سال رنج کشیدید، متحمل خرج و زحمت شدید تا ما بتوانیم درس بخوانیم و روزی که برف پیری بر سر شما سایه افکند، چون درختی پربار و برومند همراهتان باشیم. یا سایه افکند. منو میخوندم، نگاه میکردم به مادرم و پدرم، هر دو چشمان پر اشک بود. و اون طرفتر منیژه بانو که اون وقت هنوز با لذت نشده بود، هنوز ازدواج با شاپور غلام رضا نکرده بود، ولی زیباترین پریچه عالم بود. او بود و یکی از اعضای خانواده سلطنتی، فکر میکنم شمس و اشرف بود یا فاطمه کدومشون بود. نگاه میکردن ما رو، خانم جهان بانی چه عظمتی، چه شوکت. کات انقلاب شد. من رفته بودم توی کمیته مرکزی و اونجا تو روزنامه اطلاع توده‌ای ریخته بودن، یک بساتی را انداخته بودن، توده‌ای که بعضا با ساواک کار میکردن و پول میگرفتن، حالا انقلابی شده بودن. و من رفتم کمیته باقری کنی، با پدرم دوست بود، آشنا بود به خانواده ما، اونجا بودم. و بعد یه دفعه دیدم یکی از پاسدارا خانم شوکت ملک رو جلو انداخته، تفنگ دستش، و این زن نازنی رو یه چادر مندرس بر سرش کردن آوردن. دویدم با آقای مهدوی کنی، باقری کنی، گفتم شما میدونید این کیه؟ هزاران فرزند یه مملکت نزد او درس خوندن و این به مملکت چه خدمتی کرده. گفت کیه ایشون؟ گفتم خانم شوکت ملک جامعه. پاشد عذرخواهی کرد و بعد یه نفر رو صدا زد از اون راننده ها که خانم جوانمردان رو به خونه شون بود. بعدا خدمتش رسیدم، دستشو بوسیدم، خیلی از من تشکر کرد. برای بانو مسعودی هم همچین اتفاقی افتاد، همسر گرانقدر زنده یاد عباس مسعودی، به خانواده بزرگ و عزیز، به او هم بی‌حرمتی کردن که من رفتم و خدمتشون رسیدم. به هر روی در اون حدی که دستمون بود، حالا اول مهرمون باید با دروغ و حق بازی و آقای روحانی میاد. واقعا من نمیدم روحانی از خودش خجالت نمیکشه، چی داره میگه، چی داره و چیزایی که داریم میشنویم. آمریکا قلدری بکنه میزنیمش. بعد آقای خامنه‌ای میگه جام زهر رو خامنه‌ای سرکشید، منم سرکشیدم، خیلی خوب بود، خیلی خوب. اما قبل از هر چیز، هفت دروغ حاکمیت رو در مورد نوید افکار، مستند نوید افکار، براتون پخش میکنم. داغ این جوون به دل من چنان است که حالا التیام پیدا نمیکنه. ببین دیگه، خانواده مادر عزیزش در چاهه، ولی گوش بدیم دروغ های حاکمیت جهل و جور و فساد رو.
در این ویدیو در کمتر از 3 دقیقه 7 دروغ حاکمیت در مستند نوید افکاری رو برملا میکنیم که بیگناهی اون رو ثابت میکنه. سناریو نویس مقتول رو کارمندی ساده معرفی میکنه.
قتل یک کارمند اداره آب استان فارس، مرحوم حسن ترکمات، وقتی برای خرید از خانه خارج می شود، بی خبر از نقشه‌ای که نوید افکاری و برادرش وحید برای او کشیدند، قرار است به قتل برسد.
اما فارس ترکمان را نیروی امنیتی حاضر در اعتراضات و شهید می نامه.
او خودش در اعترافی که آن را امضا کرده است گفته تسویه حساب شخصی بوده.
کسی که طی تسویه حساب شخصی کشته شده، چرا اون رو شهید مدافع امنیت که این مأموریت به شهادت رسیده نامیدن؟
حالا تصویری از این تسویه حساب شخصی ثبت و ضبط شد که در این تصویر واضح است که نوید افکاری موبایل به دست منتظر مقتول است و گرا را به برادر خود دارد.
بدون دلیل ویدیو تلفنی صحبت کردن نوید رو برنامه‌ریزی برای قتل میدونن. قتلی که میگن تصاویرش موجوده و نوید به اون اعتراف کرده. اما
آقا با سیر دوبی معاون نشون بدید. من شما مشکل به نیستی من ببینم. من بودم بیرون. خودشون ببینم.
همچنین مستندات فنی از ردگیری مکانی تلفن‌های همراه در لحظه جنایت واضح است که نوید مرتکب قتل شده.
اما نه این مستندات خیالی و نه تصاویر لحظه قتل هرگز هیچ جا ارائه نشده.
اگه دوربین حضور منو توی محل وقوع قتل یا حتی چند کیلومتری محل قتل مشخص کرده، بهمون نشون شده. اگه خطوط موبایل من در محل و منطقه وقوع قتل حتی آنتن‌دهی داشته، مدارکشو ارائه بدید.
محل درگیرتون کجا بود؟
داخل دروازه‌شون.
سناریو نویسان اطلاعات فراموش کردند که فارس قتل رو درب منزل مقتول گزارش کرده، نه داخل دروازه شاهدایی. شخصی به عنوان حمیدرضا جمشیدی به عنوان وکیل نوید گفت
آقای افکاری رو از بازداشت آوردن، زمانی هم که اومدن خوشحال بودن.
مضحک‌تر از ادعای خوشحال بودن متهمی که شکنجه شده و به اعدام محکومه اینه که اصلاً این شخص جزوی از وکلای نوید نبوده و هیچ خانواده افکاری ماهیت حضور اون در پرونده رو انکار کردن. اما اگر تا الان به دروغگو بودن حاکمیت یقین پیدا نکردین، شما رو با شاه دروغ پرونده آشنا می‌کنیم.
همین چاقویی که به ما دادی همینه؟
بله.
یعنی همون چاقویی که
در شرایطی سناریو نویس آلت قتاله رو در مستند نشون میده که طبق قرار نهایی دادسرا وحید چاقو رو در چاه انداخته و هرگز پیدا نشده. با این حجم از دروغ آیا همچنان کسی مونده که در بیگناه بودن نوید افکاری و دروغگو بودن نظام ولایت
من فقط سوال میکنم از اون آدمی که در قوه قضاییه رژیم یک ذره مثقال وجدان داره. وقتی این مستند رو میبینی چه فکری میکنی؟ اون قاضی پدر سلواتی چه چیزی با خودش خواهد گفت؟ شب که میره خدمت خانومش به موسا قسم میخوره، به شمعون قسم میخوره، به یوسف قسم میخوره که این کارا رو نکرده؟ به چه قسم میخوره؟ یعنی انسانی در شعامت و بدکارگی در اون حدی باشه که وقتی بهش تلفن میزنه وحید حقانیان میگه آقا فرمودن این باید اعدام بشه، اعدام بشه. بعدم که رئیس قوه قضاییه میاد میگه آقا دوتا از اعضای دیوان کشور حکم نمیدن، نقضش میکنه. حضرت عالی خودتون یه تصمیم بگیر، آقا میفرمان بکشین. این آقایی که حالا گوش بده، این آقایی که در مورد برجام چه بازی هایی با شما، یه روز خودشو به مظلومیت زد، من که اصلا خبر ندارم، من یه روزی گفت نه آقای ظریف خیلی پسر خوبیه، کارایی که داره میکنه مورد تایید من، یه روز دیگه نیش زد به روحانی، سگاشو تقویت کرد که برن پاچه بگیرن، روز دیگر اومد گفت نه روحانی مرد امتحان پس داده، معلوم امتحانشو پس داده که رئیس جمهوری شما شده. شما فقط به حرفای سید علی آقا گوش بدی، جام زهر اربابش رو سید روح الله مصطفی کشمیری رو به یاد بیاری، بعدم سید علی ابن میرزا رو ببینی چه حرفایی میزنه.
حتی قبول قطعنامه هم در پایان کار در اون شرایط که امام از او تعبیر کردن به نوشیدن جام زهر، اینم مدبرانه بود. در اون مقطع این کار مدبرانه بود، باید انجام میگرفت. اگر مدبرانه نبود، اگر عاقلانه نبود، امام انجام نمیداد و ما از نزدیک شاهد بودیم و میدیدیم که چه داره میگذره. کار بسیار عاقلانه بود، بنابراین از اول تا آخر مسئله دفاع مقدس یک پدیده عقلایی و یکی از عقلانی ترین حرکات ملت ایران بود و تحریف ها رو در این مورد بازی مراقب بود.
شگفتی آوره، اینو به حساب ملت ایران میگذاره. ملت ایران کجا در تصمیم گیری های شما نقش داشت؟ کجا طرف مشورت بود؟ آقای خمینی میخواست صدام رو بندازه، از دفترش موسوی خوینی ها، آقای محتشمی پور، اینا زنگ میزدن به مرحوم صدر که آقا میفرمان پس کی بلند میشید. صدر پاشود اومد توی تلگرافونه بغداد با آقای خمینی تلگراف زد که ما در خدمتیم، آماده ایم، هم بفرمان. اومد بیرون با خواهرش با پیروانش گرفتتش صدام، شبم تو ابو غریب رفت اعدامش کرد و اینا 6 ماه هنوم گفتن صدر رو آزاد کنید. بعدم هی آزار میداد، هی 4 تا پاسدار میرفت تو عراق، 2 تا گوسفند میدوزید. بعدم داستان مستنصریه و کشتن طارق عزیز. صدام آقای دعایی حداقل در اینجا آدم آنستیه. دعایی بارها اومد پیش خمینی گریه کرد، عمامش رو زمین زد، آقا میخوای جنگ بکنی من پاشم برگردم، منو چرا اونجا نگه داشتی؟ آقا من نیستم سفیر. خمینی گفت نخیر، شما میرید و میمونید، عراقی ها با شما آشنان. و آقا پدر منو در آوردین اونجا، هر روز من گرفتارم اونجا. صدام این جونورای حزب دعوه رو که گرفتن به وضع فجیع کشتنشون، 2-3 تاشون هم در رفتن. اومد تو دانشگاه مستنصری 3 بار قسم اعظم خورد، تلاهه، خونی که در اینجا زمین ریخته شد به هدر نخواهد رفت. شبشم قرارداد پانس قطنامه پونزم قرارداد الجزیره پاره کرد، فردا صبحش هم دستور حمله به ایران. حالا تو خود همین گزارش هایی که نوشتن، اتفاقا گفتم حسین باستانی خیلی کار قشنگی کرده، این نوار سری رو منتشر کرده از درگیری داخل سپاه. حسین علایی داد میزد به این آقا شمشم سبزوار رضایی، آقا جان شما که نمیتونین به جنگین چرا ادامه میدین؟ چرا بچه های مردم رو به کشتن میدید؟ ایزدی نعره میزد، سرشو به دیوار میزد. کاظمی هم تو اون بدبختی که بعدن همشون اینا کشتن، همشون رو کشتن. شهید باقری، شهید کاظمی، خودتون کشتینشون، خود شما کشتینشون، چمران رو شما کشتید، خرمشهر رو گرفت. عراقی ها به لرزه افتادن، لشکر دو عراق تسلیم شده، تعدادی جنرال، سرهنگ، سرگرد، همه اینا رو ارتش ایران دستگیر. عراق التماس میکنه برای پایان دادن به جنگ. عربستان سعودی، کویت، امارات، پاکستان، بنگلادش، اینا پا میشن، وزرای خارجهشون میان ایران، میان با آقای خمینی. آقا جان حالا وزیر خارجه سعودی رو نمیدونم اون دفعه اومد یا نه، ولی بقیه دیگه اومد. آقای خمینی، 60 میلیارد دلار ما هزینه بازسازی مناطق جنگی رو میپردازیم، عراق هم محکوم میشه به عنوان شروع کننده جنگ. چهار تا مطلق بهشون گفت و عباد الله صالحین بهشون گفت و باشد رفت، مثل اون رفتار زشتی که با شیخ سوال احمد داشت، بس همونجا دیگه دل کویت با ما صاف نشد، اون رفتار فجی. بعدم دستور قتل امیر کویت، امیر وقتی کویت رو داده، شیخ جابر. به هر رو اومدن گفتن ما حاضرین این پولو بدیم، حالا سال روز جنگ رو داریم الان صحبتشو میکنیم، گفتن آقا ما پولو میدیم، بازسازی میکنیم. آقای رفسنجانی پیغام دادن پولو باید نقد به خودمون بدیم. گفتن نه، ما بازسازی رو تعهد میکنیم، شرکت هایی که میان برای شما کار بکنه ما پولشو میدیم، همه رو ما میکنیم، خیالتون راحت بشه. آقای خمینی با همین آقایون مشورت کردن. هاشمی رفسنجانی گفت، آقای منتظری هم گفت، احمد خمینی هم، تمام اینا میگفتن، امام گفتن جنگ و ادامه، احمد خمینی گفت ابدا اینجوری نبود، برای همینم کشتن احمد. بابا امام به اینا گفت جنگ رو باید تموم بکنی، حالا که پیروز شدی اگر تو خاک عراق بری، نه دنیا میذاره شما جلو بری برنده بشید، نه عربا میذارن، با تمام قدرت از صدام حمایت. یعنی خمینی گفت، آقای احمد آقا میگه تو آخرین مصاحبه است که بعدش کشتنش، سعید امامی رسما میگه دوست سنگر دشمن شد، بعد نابودش میکنه، دواهاشو برداشتن انگولک کردن توش، یه زوی زیاد کردن، یه کم کردن، زهر ریختن، بالاخره احمد رو کشتن. آقای رفسنجانی در خاطراتش هم اشاره میکنه، البته تو خاطرات سعی کرده خودشو یه مقدار تبرئه کنه، که به امام عرض کردیم که ما یه خورده بریم تو خاک عراق، یکم بریم برسیم به قرنه، جاده بسته رو خطر در خطر قرار بدیم، کافیه، اون وقت میتونیم شرایطمون رو تحمیل کنیم به عراق، فقط این نیست که غرامت بگیریم، شروطمون هم تحمیل میشیم. خمینی هم گفت بریم. حالا الان سبزوار رضایی و آقای رحیم صفوی، اینایی که الان مدعیان و اون وقت خمینی گفت دادگاه مخصوص بگذارید و اینا رو به اعدام محکوم کنید، و اگه رفسنجانی نبود محسن رضایی، رحیم صفوی و چهار پنج تا دیگه شون ذوالقعد، اینا هم اعدام شده. و خب ایشون اومد به امام بله تو نامه هایی که ازش منتشر کردن و اتفاقا باستانی اوورده توی چیزی و حتی حرفای گنجی رو که اون وقت توی اطلاعات سپاه بود اکبر گنجی خیلی حرفای تندی زده اونجا، میگه که آقای محسن رضایی میگه آقا قربونت برم ما حاضریم بجنگیم، دو سال ما جنگ رو تموم میکنیم با پیروزی. چجوری؟ 5000 تا تانک میخواییم، 2000 تا تیاره میخواییم، 3000 تا موشک میخواییم، 4000 تا از کجا؟ اونایی هم که داشتیم اگه ارتش نبود همه رو شما نابود کرده بودیم، با صد خدا پدر ارتشی ها رو بیامرزه. هم دانشش رو داشتن، هم بلد بودن اداره کنن، هم در زمان شاه چندین نوبت مانورهایی رو برقرار کرده بودن، اجرا کرده بودن که اگر روزی عراق حمله کرد چگونه جلو عراق رو بگیره. پس ارتش ما آمادگی داشت، به همین دلیل هم جنگ رو برد در خرمشهر. شما بودید دردناکه، ما فاو رو گرفت. حالا چی میگفتن فاو؟ نماز جمعه از فاو، کتابای درسی بچه ها رو. حالا چقدر میگه بچه تو فاو بود، عوض کردن عکس خمینی چسبونده بودن اونو میدادن دست بچه، 20 بچه حالا اونجا مونده بود. مجنون یکی از ثروتمندترین منابع نفت رو و گاز رو گرفتن، همه اینا دستشون. هویزه رو دربس گرفت، پور هویزه رو، پور عظیم، پور هویزه، همه اینا رو گرفت. ارتش ایرانی، سپاه هر بار رفت اونجا صدها تلفات، اگه ولفج رو یادمون رفتی چقدر تلفات داره، تا پنجشون. ارتش هر بار به میدان آمد یه شاهکاری خلق کرد، بچه های سپاه هم فداکاری کردن، ولی فرمانده ها نادان بودن. همین آقای سبزوار که حالا اقتصاددان شده، همین آقای رحیم صفوی که حالا رفته زیر عبای سید علی آقا. نه، جالب اینه که نامه‌ای که محسن رضایی میده برای آقای خمینی، یه عده فرماندهان سپاه هم وادار میکنه امضا کنه، جرئت نمیکنه به خمینی بده، نامه رو میده به رفسنجانی که باز رفسنجانی تو خاطراتش اشاره. رفسنجانی برمیداره اسما رو، دو تا نامه دستش میشه، یه نامه اعتراض سپاهیان به فرماندهی محسن رضایی بوده و رحیم صفوی و الباقی آقایون، هاشمی اسما رو برمیده ولی نامه رو با آقای خمینی میده. خمینی نگاه میکنه و میگه دادگاه تشریف بده اینا محاکمه بشن. و به گونه بوده موضوع نامه که به دلش میچسبه، حس میکنه راست میگه. یه نامه دیگه هست که آقای محسن رضایی نوشت، این نامه رو هم رفسنجانی ور میداره، مضمونش رو به خمینی میگه، بعد به خمینی میگه خودتون رضایی رو احضار. خمینی رضایی رو احضار، رضایی میره پیشش، ذوالقدر میره پیشش، رحیم صفوی میره، آقای میرحسین موسوی نخست وزیر میره، آقای محسن رفیق دوست میره، وزیر سپاه به وقت وزارتخونه درست کرده بودن، خدا هاشمی بوده، احتمالا خامنه‌ای هم بوده و چند نفر میرن اونجا. آقای خمینی میگه شما پیروزی رو تعلیق به محال کرد. این چیه شما میگید؟ ما پولش از کجا بیاریم؟ حالا پول تومنش رو من میگم دولت مالیات بگیره، مردم کمک کنه، ولی ارز رو باید دولت داشته باشه که بتونه به شما بده. آقای موسوی داری همچی پولی؟ نه قربون، نداری. آقای هاشمی داری؟ نه نداری. آقای خامنه‌ای داری؟ نداری. خب چه غلطی میکنی میگین جنگ رو ادامه بده؟ این مضمون اون چیزی که بین خمینی و اینا صحبت شده. البته مقصر اصلی خمینی است، همونطور که امروز مقصر اصل خامنه ایه. وقتی شما قدرت رو در یک وجود متمرکز کردی، مصائبی هم که به کشور وارد میشه تجلی از اختیارات اون قدرت داره. اونه که باعث این مصیبت ها میشه. جلسه تموم میشه. آقای خمینی میگه ودون یه چیزی برای من بنویسی که قطعنامه 598 رو قبول بکنی. میشنم مینویسم. مرحوم صادق طباطبایی چه آدم نازنی، او به من گفت که دو سه مورد این نامه رو، مثل اون نامه ایست که برای شاه مینویسن، آقای دکتر نصر میگه دو سه ورشن بود نام. در یکیش بود که خمینی میگفت من ولی امرم، یه روزی تشخیص دادم جنگ باید بشه، الان تشخیص دادم که جنگ نباید بشه، جنگ باید تموم بشه. این برداشت در واقع خود خمینی بود و میخواست جنگ تموم بشه. یه ورشن دیگه بود که میگفت بله ما میدونستیم که نمیذارم ما تو خاک عراق بریم و وام گفتیم آقایون قبول نکردن. بعد میگفت خیلی رفسنجانیان ناراحت شدن، گفتن آقا شما داری مستقیما مصیبت گردن ما میندازی و این درست نیست. بالاخره ورشن سوم اونی بود که خمینی هم یه حق و اصلاحی کرد و احمد هم یه دستی توش برد و که خمینی خون که مسئله جام زهر رو مثلا. حالا آقای خامنه ای داره این قرم قرم رو میکنه، این مقدمات رو میگه تا این جام زهری که باید کامل سر بکشه توجیه. ببینید قصه شوخی نیست، من جدی دارم بهتون میگم. آنچه برای ایران تدارک دیده شده بسیار خطرناک، بسیار خطرناک. نگاه نه، مثلا آقای ترامپ یا وزیر خزانه داری امریکا میاد 50 تا اسمو میگن، 10 تا شرکت رو میگن. همینجوری فکر نکنید. شرکتی که متهم به اشاعی تروریسم میشه، پول میده برای کار ترور، این آقای حسن علی حسن خلیل وزیر دارایی لبنان که 10 سال 15 سال نوکر آفتاب آبکن نبی بری و وزیر دارایی لبنان، اسمش رو آوردن تو لیست سیاه، بلک لیست، در کنار حزب الله. این آدم دیگه نمیتونه تو لبنان سر بلند کنه، این نمیتونه تو لبنان شغلی بگیره. همین وضع شما در ایران هم دارید. این آدمایی که در لیست سیاه اومدن، اینا دیگه جایی در دولت ایران نخواهند. آقای خامنه ای میدونه قدم بعدی مشتبه است، مسعود خانه، قدم بعدی آوهی جانش در ابعاد وسیع، بیبی جان این برادرش هم اینجا یقشو میگیرن، آقا رضای تو که تو ترکیه چمدون چمدون طلا برد و الان تو امریکا داره با امریکا یه همکاری میکنه، همه چی رو لو داده، همه چی رو لو داده و اینا ریخته بیرون و خب اینا باید پاسخ داده بشه. آقای خامنه اینا رو میدونه، خبر داره که گفت، به قول معروف گفت هدف شما هست. این چیزایی هم که شما میشنوید راجبه که اینا نقشه دارن که سفیر امریکا رو در آفریقای جنوبی بزنن، در لبنان بزنن، در عراق بزنن، در آذربایجان بزنن. آذربایجان به خصوص این موسوی که سفیرشونه و رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی، اینا یه جلسه سری داشتن، نوار این رو آذربایجانی‌ها به دست آورد. حالا مانیتور می‌کردن، چیکار می‌کردن، به هر حال داشتن. اینا شدن به امریکایی. و وقتی اینا فهمیدن که این نوار به دست آمریکایی افتاده، سریعاً دوباره جلسه میذارم، میگن نه دستور تهران است این موضوع لغو بشه. حالا به یک کلیپ در مورد تلافی جمهوری ولایت فقیه یا انتقام گرفتن از قتل آقای حاج قاسم و ابو مهدی المهندس توجه فرمایید.
جمهوری اسلامی به تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی قصد داشته تا لانا مارکس سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی رو ترور کنه. گرچه این نقش عملی نشد، اما یه بار دیگه پرونده ترورهای برون مرزی سپاه رو بر سر زبون‌ها انداخت. ترور و حذف فیزیکی مخالفان غیر نظامی در خارج از مرزهای ایران رویه‌ای مرسوم در 4 دهه گذشته بوده، تا حدی که وزارت خارجه آمریکا گزارشی از 360 عملیات ترور توسط حکومت ایران در 40 کشور جهان رو منتشر کرد. یعنی به طور متوسط 9 ترور در هر سال.
این جدا از ترورهایی هست که اشخاص ثالث و گروه‌های نیابتی مثل حزب الله لبنان مسئول انجامشون بودند. طراحی ترور یا بمب‌گذاری‌های برون مرزی نه تنها به اعتبار شهروندان ایرانی ساکن در اون کشور آسیب می‌زنه، بلکه تأثیرات منفی طولانی مدت برای تمام شهروندان ایرانی خارج نشین و اعتبار پاسپورت ایرانی هم خواهد داشت. به نظر شما چه راهی برای رهایی از تروریسم حکومتی که مایه شرمساری و بی‌اعتباری؟
گفت میخواد سفیر آمریکا رو بکشه، دونه دونه خودشون تو تلن، چه پرونده هایی از داستان آرژانتین و لبنان و عربستان و کویت و ماشاءالله این رژیم در ترور، اصلا مثل این رژیم دونه دونه عواملش، تروریسم مذهبشون، امام غایبشون، واقعا بدون بن لادن و ابوبکر بغدادی و اینا دیگه، اینا امام غایبشون، حسن نصر و شیطان و البابشون، دم حسن نصر و شیطان داره پولا رو خارج میکنه. منتظر باشید عاقبت اونم خواهید دید. در روز در روزی که 27500 تومان قیمت دلاره، 32320 تومان قیمت یورو و 35260 تومان قیمت پوند، سالروز تولد وجود قالی عزیز محمد رضا شجریان هم هست، استاد نازم. چه تصویری سایه عزیزم هست، 80 سال. حالا جالبه محمد علی بهمنی عزیزم شعری گفت، آخه با مشیری شعری گفته، چه عکس قشنگی درست کرده، چقدر عکس لطفی نامشون هست، ناظری عزیزم آخه شعری درست کرده بهمنی برای تولد استاد، با هم گوش میدیم. استاد تولد مبارک.
قسم به هنجرت با تو زیستم در خیش، چقدر هنجرت را گریستم در خیش، اگر چه در همه جا آسمان همین رنگ است، سفر دوای دل همدلان دل تنگ است، تو ساده گفتی و من نیز ساده میگویم، همیشه هم سفران پیاده می جویم، صدای هم سفران در وجود من جاریست، مرا که هم سفری جز تو در سفرها نیست. ببین که برای شکوفه‌های یتیم به جای نان چه مگوها که می شود تقسیم، چه کودکان که به تاراج رفت قله کشان، چه جامه ها که دریدم از عروسکشان، چگونه می شود هم زبان را کشت، سکوت کرد و بلب بغض بی امان را کشت، ببخش با همه درد و داغ میدانم، نمیتوان به یکی عبد آسمان را کشت، نمیتوان به یکی عبد آسمان را کشت.
با درود دوباره، شعر زیبای محمد علی بهمنی عزیزم و علی رضا شفاهی خونده بود و پیمان که آهنگ رو ساخته. یه نکته جالب بهتون بگم، ما یه دوستی داشتیم علیرضا شفاهی، با این علیرضا فرق، یکی از باشرفترین انسانهایی بود که من در حرفه روزنامه نگاری دیدم. در اون زمانی که توده‌ای ساواکی‌ها پریده بودن اون بالا مرگ بر شاه می‌کشیدن، علیرضا با عینک قهوه‌ای تیرش اشک کرد چشماش مد و نگاه به اینا میکرد، میگفت شما چرا؟ بروتوس ها شما چرا؟ خبرنگار پارلمان بود و چقدر انسان آزاده. و من با او و علی باستانی دنیای دیگه داشتم تو روزنامه اطلاع. حالا الان علیرضا شفاعی رو دیدم، یاد اون عزیزم افتادم که نمیدونم کجاست، چه سرنوشتی داشت. آقای توفه آرادان، محمود احمدی نژاد به قول معروف دم در آورد، یه مدت زدن تو دهنش ساکتش کردن، دوباره شروع کرد این مصاحبهش با رادیو فردا. اون که همش کلاش بازی و دروغ بازی و اینا بود. نخیر من گفتم نه، من بدید اطلاعاتون رو تکمیل کنید. نخیر من گفتم من که همیشه محکوم کردم، حالا اونم مهم. ولی یک مصاحبه کوتاهی کرده، مثل اونی که بگم گوش
اینا رو همه رو من میشناسم. اگر خواستن، اگر میگن نه، من زندگی اول انقلابشون رو میذارم رو میز براش. میگم آقا تو که دوزاری بودی، که نون شبت محتاج بودی، که فلان آقا رفت برای دوتا اتاق اجاره کرد.
کاملا درست، آقای احمدی نژاد زندگی اول انقلاب اینا رو همه رو میدونه. راست میگه، برای که به هر حال جز انجمن اسلامی دنبال اینا میرفت، دستشون رو میبوسید، یادش اینا چی بودن. بگذارید من یه مثال براتون بزنم، بارها گفتم اینو چون به چشمم. این مهدوی کنی قارون چیز آقای محمدی یزدی، آقای مهدوی رم، این آقای محمدی یزدی شبای جمع میمد منزل مرحوم آقای شریعت مداری، آشم میشلید، خیلی سختش، دو تا بادیه میام، بادیه مسی، این دوتا رو پر آبگوش میکرد، 10 تا هم نون میگرفت، میگو من عیال وارم به جای 5 تا، 100 تومن هم که جیرش بود آی شریعت مداری بهش میگه. و این لنگون لنگون تا خونه میرفت، ولی اگر یه طلبه میرسید کمکش میکرد، با خودش میگه. این آدم فقط یک فقره زمینی که ملیک خانومش داره، یه فقره داره، محاسبه کردن 60 میلیارد تومان فقط، میلیاردها از اون حساب ویژه دادگستری بالا کشید، ودیه های مردم میذاشتن، تمام چیزایی که میگم یه رو خونه بخره، بعد مفاسا حساب نداشت، پول میذاشتن تو دادگستری، یه وقت 6 ماه طول میکشید، 3 ماه طول، 4 ماه پایان کار رو باید میگه و این پولا اونجا بود. اینا رو اومده بودن با رازینی تو حسابی تو بانک ملی کاخ گذاشته بودن فلسطین و بهرشون میگرد. حالا پولایی که کلانی که از قاچاقچی ها گرفت، اونایی که اعدامی بودن خدا رو شد نجات شده، یا آدم نکش در این موارد، ولی پولای عجیب غریبی گرفت. یه جاهای دیگه هم آدم کش، آدمی که پول نداشت بهش بده، بیگناهان سیاسی. این یکیشون محمد محمدی رئیس شهری، پدرش نونوایی سنگکی شاطر بود، یعنی خودش نونوایی هم نداشت، شاطر نونوایی بود، روز 5 تومن میگرفت. خودش هم یه طلبه دیلاق بد صدا بود، منبر میگرفت، هفته 10-15 تومنم پدر زنش مشکینی بهش میگرفت. این آدم امروز BMW نمایندش، یا BMW به قول ما نمایندش، میلیارد ها از زمین های شهرداری بالا کشید. این یکیشون. شما فکر کنید آقای هادی خان خامنه‌ای، ایشون برادر آقای خامنه‌ای بود، غرغر میکرد، یه روزنامه داشت جهان اسلامو نیش میزد و با محتشمی و با آقای خوینی ها اینا بود و با خاتمی میپرید. صداش زد، گوشو کشتن، یک منزل 4 طبقه فرد اعلی شمال تهران بهش دادن، یک ویلای فرد اعلی در شمال بهش دادن، دوباره 2 سال پیش یه خانه دیگه بهش دادن، سمون بکمون دهن و بس تموم شد. این آقای سید حاجی خامنه‌ای، اون سید محمد فاسد که بنیاد مولا صدرا اینا درست که سالانه میلیاردها به جیب می‌زنه، اونم آقای سید محمد. آقای خجسته اخو زوجه آقا ماشاءالله هزار ماشاءالله در قراردادهای نفتی چی گیرشون اومد، در رادیو تلویزیون چی گیرشون اومد. حسن آقا اون یکی اخوی آقا تو شرکت نفت، خب به اخو زوجم برسید بلد من حتما این یکی رو میذاریم پورسانتش مال اخو زوجه. و شما باورتون نمیشه من زندگی اینا رو دیدم. اینکه احمدی‌نژاد میگه من از او بهتر دیدم، برای اینکه پدر من اینا خیلی نوکرای پدرم بودن، عرض ارادت میکردن میمدن محضرش، یه پاکتی بهشون میداد و میرفتن. خیلی هاشون رو دید، با شرف هاشون هم دیدم، عوامزاده رو دیدم، جندقی رو دیدم، ستایشگر رو دیدم، مردان وارسته اونها رو من دیدم، مرحوم های مقدادی رو دیدم، مظهر وارستگی و عرفان مرحوم آقای صالح علی شاه او رو دیدم، دونه دونه اینا رو دیدم که اینا چه کسانی بودن. واقعا اعتقاد داشتن. مرحوم آقای جذبی تو ساعت مشیر السلطنه نماز میخوند، باید این مرد رو میدیدیم پیر مرد رو. و این احمدی نژاد واقعا استخونی شده تو گلوی اینا، چون پرروه و میدونه دیدی در مناظره تلویزیونی چیکار کرد، خیلی پرروه. اگر نظرن تو انتخابات شرکت بکنه یقشونو میگیره و حرفای درشتی بهشون خواهد زد. یه نکته دیگه هم راجع به جمهوری برفقی بگم خیلی جالب. یه جنایتکاری که 270 تا مسافر بیگناه میکشه تو هواپیما اوکراینی، آل 200 تا به نام حاجی زاد، اگر به عدالت شغلها تقسیم میشد واقعا انسان ها میگفتن بر مبنای قابلیت ها و شغلشون، او باید سرمغنی چاهای دستشویی مثلا جنوب تهران میشد، خیلی شغل مناسبی براش بود. و این آدم میاد و در رابطه با حمله‌ای که آقایون کردن به عین الاسد به پایگاه آمریکایی میگه آقا ما هیچ کی رو نکشت، ما خیلی با دقت انتخاب کردیم، ما کسی نکشتیم. فرداش رئیسش سلامی میاد میگه ما کشتیم. آیا آمریکایی کشتیم؟ جفت اینا رو گوش بدیم تا من بعد یه تفسیری دارم درباره.
عرض کردم دنبال کشتن نبودیم، ولی میدونیم کشته‌های زیادی دادن. خود پنتاگون هم اعلام کرد که سخنگوش ما در حال برآورد خسارت ها و شمارش کشته ها اینا هستیم، خودشون هم اعلان کردن. و اگر این دروغی که رئیس جمهور امریکا گفت راسته، و خبرنگار راه بده به اونجا، چه خبرنگار راه نمیده، هیچ کس راه نداد، حتی عراقی راه پیدا نکردن به اینجا.
حتی سربازان شما را در عین الاسد نکشتیم، اما بدانید هر کسی در این ماجرا نقش داشته است زده خواهد شد. این پیام جدی است.
اولا این آقای حاجی‌زاده پلون پنبه دوی علی گلابی نیاد تو امریکا، مگه مثل جمهوری اسلامیه اگه یه نفر مجروح بشه یا کشته بشه باید اعلام بکنن، خانواده داره، روزنامه ها هست، رسانه. میگه هیچکی رو به اونجا راه نه. مردک شما مگه کسی رو به نتنز راه دادی؟ شما مگه کسی رو راه دادی توی این جاهایی که زدن در و داغونتون کردن؟ اسرائیلی ها که اومدن انبار مخفیتون رو بار کردن و بردن، کدوم خط حسین بازجو رو راه ندید اونجا؟ به پارچین کیو بردی؟ همین سه روز قبل به پایگاه محمد رسول الله کیو بردید اونجا؟ آمریکایی ها خبرنگار عراقی رو نبردن؟ خبرنگار عراقی که نصفشون نوکره شما هم. آقا جان مردک، امریکا بی حساب کتاب نیست، مثل تو که بزنی هواپیمای اوکراین رو بندازی بعدم با غرور بیا بگه نه ما اصلا همچی چیزی نبود، بعد پس ودا مجبور شه ببخشی غلط کردم، من شکر خوردم، نه ما زدیم، اشتباهی زدیم، چون فکر کردیم هواپیما جنگی آمریکایی است. وقت آمریکا که هواپیما مسافر برای ما رو زد به دلیل اینکه در خط مسیر F4 بود، آمریکا از قبل جنایت برنامه ریزی کرد. ولی خیلی جالبه، آقای حاجی زاده خبر داره از پس پرده که زدن کشتن، اما فرماندهش میگه آقا جان ما نخواستیم بکشیم، میتونستیم نخواستیم بکشیم، چون میدونه یک غیر نظامی آمریکایی رو زدن، جوابشو پس دادن، جوابشو بد جوری پس دادن در مرز سوریه بوکمال، خیلی بد پس دادن، 30-40 کشته رو دستشون، از افسرهای بلند پایه تا دونه پایه. وقت این آدم، ببینید وقتی شما حقیقت وجود نداشته باشه، وقتی واقعیت در قاموس یک نظام یک امر نادرست تلقی بشه، دروغ میگن، چپ و راست دروغ میگن و شما و بعد روحانی میگه که این هم جالبه، اولا ملت ایران میشه، روحانی میگه اگه آمریکا بخواد قلدری بکنه با پاسخ ملت ایران روبرو خواهد شد، ملت رو از خودتون جدا کنید، ملت ایران با آمریکا هیچ مشکل نداره. ببینید چی میگه این مرده که رئیس جمهوری بلا نسبت به قول جمشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به همون صورت که روزهای قبل ما پیشبینی می کردیم، امروز 30 شهریور سال 1399 به عنوان یک روز بیادماندنی در تاریخ دیپلماسی کشور ما خواهد بود. آمریکا به عنوان یک کشور زورگو در سطح جهان از 2.5 سال پیش حدوداً تلاش سرسختانه ای رو برای تحمیل مجدد تحریم های شورای امنیت علیه ملت ایران آغاز کرد و مخصوصاً روندی که در ماه‌های اخیر و در یک ماه گذشته دنبال می‌کرد، امروز در واقع به نقطه شکست حتمی خودش رسید. آمریکایی‌ها در طول این 2.5 سال تلاش کردند که یک بار دیگر
واقعا شرم‌آوره. وقتی میگه شکست، کدوم شکست؟ تو شورای امنیت رأی نیاوردن، میگه قلدرم میتونم میزن، تو هم هیچ غلطی نمیتونی بکنی، راحت، برای که سر تا پای تو غلطه، 42 سال تو داری آدم کشی میکنی، ترور رو داری تشویق میکنی، طبیعیست دنیا از خودش حمایت میکنه، از خودش دفاع میکنه، واکنششون میده، خیلی روشنه. شما مثل آدم بشین، مثل ملت بزرگ ویتنام عمل بکنید، دولت البته باید بگم، چون ملت ایران خیلی بزرگ، ملت ایران خیلی اعتبار و جایگاه والایی داره. وقت ببینید دنیا با ما چه نوع رفتاری خواهد داشت. یه مقاله میخوندم از دکتر یارشاطر نازنینم که چقدر جاش خالیه، و اشاره کرده بود به جایگاه ایران، در واقع پاسخی بود به مرحوم جمالزاده که خیلی با بدبینی راجع به ایران صحبت کرده بود و اینا، آقا جان تو نبودی نمیبینی که تو ایران بعد از رفتن تو چه اتفاقایی افتاد و ایران به چه درجه ای از اعتبار و عظمت رسید. حالا آقای روحانی هم 41 سال 42 سال اومدید مملکت ما رو از اوج قمه، از اوج به عزیز رسوندید و دارید این حرفا رو میزید. لابد شما هم عکس خانم چرخنده رو ملاحظه کردید. بالاخره الهام خانم چرخید و چرخید و چرخید و مقنعه سرش کرد و حجاب تا اینکه محمد آقا درویشی رو داد به تور. حالا شما فکر کنید شوهر اول تایلند نیمه لخت کنار دریا با محمد آقا درویشی در کربلا. محمد آقا کیه؟ محمد آقا یه طلبه بوده، خوشبر قیافه هم هست، حالا بچه ها عکسشو بذارید بد نیست، بوی گویا نیوز هست. این محمد آقای درویشی میاد میره به کربلا برای اینکه مطالعه بکنه، درس بکنه، اما در واقع از نوکرای مدرسیه و رفته اونجا در خدمت های مدرسی. خیلی هم جیگولوه، لباس یک دست میپوشه بچه. ولی نکته جالب اینه، یه جا عمامه سیاه داره یه جا سفید. عمامه سیاه مال ساداته، اینو دیگه همه میدونه، ولی رو همین کلیک میکنی سه تا عکس میدی جلوتر با عمامه سفید میبینی. ای داده بیده این چجوری عمامه شود شد. حالا گفتم لابد چرخنده خانوم چون مد و زیبایی و این چیزا رو دوست داره، یه روز دوست داره همسر گرامیشون سفید عمامه باشه، یه روز سیاه عمامه باشه. باشه فکر کنید این خانوم از خودش خجالت نمیکشه. من نمیدونم ماها در بعضی همون در کجا و در چه نقطه قرار می، ولی زمان امتحان میرسه. یه کسی به من یه توییتی رو نشون میداد در حمایت از یه کسی دیگه، گفتم آقا نگاه کن چقدر آشکار و روشنه، یعنی اصلا احتیاج داره که دنبال چیزی بگه. آقا داره رسما میگوید که ما هر دو عضو حزب مقام معظم رهبری هستیم، ما هر دو از نوکران ایشان هست، یعنی روشن داره میگه. اون پسری که آره در رفته رفته کانادا رسما میگه که نوکر ولی فقیه. یه روز ولی فقیه رو میکنه داریوش کبیر، یه روز آقازاده ایشون رو میکنه خشایارشاه کمبوجیه. خدایا آدم این جانورا رو میبینه پیش خودش میگه چی. و یک خبری که منو خیلی افسرده کرد، امروز دیدم که این جنایتکاران در بازداشتگاه کریزت، نادر مختاری عزیز که در اونجا بوده و با باتون در کما بوده، روز 29 شهریور شنبه خاموش. ننگ و مرگ بر شما، ننگ بر شما باد که مختاری 35 ساله رو خانوادش رو به عزاش نشون. این همه انسان کشتی در آبان ماه، 1500 انسان، و دونه دونه داره جنایت های تازتون بیرون میفت. نوید رو که اونجور به کشتن دادید، حالا مختاری عزیز. به خانواده او، مادرش، عزیزانش، همسرش، خواهرش، هر کی داره زیاد اطلاع ندارم، صمیمانه هم دردی. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می‌سپارد.